بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أقیان اخباری ها با گروهی از روایات استدلال کردن. الان وارد می شویم از گروه چهارم، الامر بالاحتیاط. در این مورد چهار تا روایت داریم، باید این روایات یکی پس از دیگری بخوانیم. عرض میکنیم روایاتی که امر به احتیاط میکند علا اقسامن. القسم الاول لسانه و لسان النصح، نصیحت است، ایجاب نیست. مثلا میگوید اخو که دینک فهدت به دینک بما شئت بما شئت. احتیاط واگذار میکند به خواست خود انسان. این حاکی از آن است که لسان نصیحت، لسان ایجاب نیست. یا مثلا می فرماید لیس بناکب عن الصراط من سلک سبیل الاحتیاط. اون کس که راه احتیاط را پیش بگیرد در روز قیامت از صراط نمی لرزد، نمی افتد. بنابراین روایاتی که در این زمین هست که من دوتا را خواندم، این لسان استحبابه، لسان نصیحته، لسان ایجاب نیست. لسان ایجاب معنا ندارد بفرمید فهدت به دینه که به ما شعته. یا مثلا میگوید که از صراط نمی افتد اون کس که احتیاط میکنه. بنابراین اینها لسانشون لسان نصیحت ایجاب نیست. دو، گروه دوم از روایات احتیاط مربوط به افتاس. احتیاط کنیم در مقام افتا. من الان یه روایت میخونم، ببینید راجع به افتاس. میفرماید که سل العلماء ما جهلتا و ایاک ان تسألهم تعنتن و تجربتن و ایاک ان تعمل برأیک شیئا و ایاک ان تعمل برأیک شیئا و خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک. این مربوط است به مقام افتا، مسلما ناظر است به روش اهل سنت که اونها در مقام افتا احتیاط را انجام نمی دادن. یه قواعدی را درست کرده بودن، از روی قواعد مشکلات را حل کنن. قیاس است و استحسان است و سد زرایع، فتح زرایع، قول الصحابی یا قول اهل المدینه. این در مقام افتاست. ما که در مقام افتا نیستیم، ما در مقام هستیم که دلیلی در این مسئله نیست. افتا غیر این، افتا به حکم واقعه. بنابراین این گروه هم از روایات ربطی به مسئله ما ندارد. ما در مقام افتا به حکم واقعه نیستیم. گروه سوم، عرض کردم ما باید تمام روایات را بخوانیم و الا مثل شیخ جواب دادن جواب خوبیه اما دلگرم نمی شود. خب گروه اول کدام شد؟ لسانش لسان نص. گروه دوم روایات مربوط به مقام افتا به حکم واقعی است. گروه سوم امر به احتیاط میکند قبل الفحث عن الدلیل. امر به احتیاط میکند قبل الفحث عن الدلیل. ما که قبل الفحث نمیکنیم، ما بعد الفحث. راوی عرض میکند خدمت حضرت عبدالرحمن بن حجاج یبن رسول الله، دو نفر از دوستان شما و ما هر دو محرم بودن، اتفاقا رفتن هر دو یه شکار کردن، شکار واحد، هر دو یک شکار. آیا دو کفاره بر اینها واجبه یا یک کفاره؟ حضرت می‌فرماید که بر هر دو کفاره مستقل، هم اولی هم دومی. عبدالرحمن گفت ابن رسول الله از من سؤال کردن و من نمی‌دونستم چیزی بگم. حضرت در این موقع می‌فرماید که فاذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم الاحتياط حتی تسألو عنه فتعلمو. معلوم میشود که امام در اختیارشه، زمان زمان ظهوره. میگد مبادا بدون این که از امام بپرسی فتوا بدهی. از امام نپرسیده یعنی قبل الفصل. تعبیر ما قبل الفصل، تعبیر شما زمان حضوره. بنابراین این روایات راجع به افتاست، اونم افتاء قبل الفصل. تا اینجا سه گروه از روایات را خارج کردیم. خب گروه اول علامه لاری بفرما. گروه اول لسانش لسان نصح. گروه دوم راجع به افتا به حکم واقعه و ایاک فرمود ان تعمل برأی که شیئا و خذ بالاحتیاط. گروه سوم افتا قبل الفحصه، زمان حضور اسمش قبل الفحصه یا قبل سؤال عن الامام. گروه چهارم گروه از کنم خدمتون که الاخذ الاحتیاط ذریعتا لبیان الحکم الواقعی. این عنوان معنا کنید، اخذ الاحتیاط ذریعتا لبیان الحکم الواقعی. خواهش من شاید بگو اخذ الاحتیاط ذریعتا لبیان الحکم الواقعی. در موقع نماز مغرب دو قوله. اهل سنت میگن غروب شمس، اما اهل بیت میفرماید نه، غروب شمس کافی نیست، باید ذهاب حمره مشرقیه هم باشد. ولی وقتی که از امام سؤال میکند طرف، ابن رسول الله من کی نماز بخوانم؟ وقت نماز مغرب کیه؟ حضرت میاد بگد وقت نماز مغرب زوال حمره شرق مشرقیه است، انخلاف تقیه است، مشکل درست میکنه. حضرت یه جمله میگه که سنه یه جور معنا کند، شیعه جور دیگر. حضرت در جواب میفرماید اراک ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائط لدینه. میگه من نظر میدهم صبر کنی، سرخی برود، در دینتون احتیاط کنی. اهل خلاف میگن امام میخواد بگه من اینکه ذهاب حمره دلیل بر غروب شمسه، چون طرف ممکنه کوه در مقابلش باشد، نمیدوند آیا غروب کرده یا نه، ذهاب حمره دلیل بر غروب شمسه. اما نظر حضرت چیز دیگری است، اون این است که نه، ذهاب حمره طریقیت ندارد بلکه موضوعیت داره. این همان مود که گفتم جعل الاحتیاط ذریعتا بهانه باشد به بیان الحکم الواقعی. از کنم از اون آقا پرسیدن که خلیفه بعد از امام کیه؟ ابن جوزی و پای منبرش هم شیعه و هم سنی در بغداد. گفت من بنت خوفی بیتهی، نور الهدا فی زیتهی. اهل سنت گفت من بنت خوفی بیتهی ابو بکر. شیعه گفتن نه، من بنت خوفی بیتهی بنت پیغمبر در خانه علی. این یک نوع زرنگی هاییست که انسان واقع را بگد اما مشکل هم ایجاد نکنه. حضرت در اینجا واقع را گفته اما مشکل ایجاد نکرده. اگه میگو وقت نماز مغرب ذهاب حمره این خلافه، گفت ارا لکه ان تنتظر حتی تذهب الحمره حتی تعوض بلها اکل دینه. اون طرف میگد که ذهاب هم رد طریقون الا طریقون الا غروب شمس. این طرف میگه نه، ذهاب هم رد خودش طریقیت ندارد، موضوعیت. تا اینجا این چهار گروه را ما خوندیم و خیلی هم هر چهار گروه روشن بشمریم. روح اول لسانه و لسان الناس، دوم احتیاط در مقام فتوا به حکم واقعی، سوم الفتوا قبل الفصل، چهارم اخذ الاحتیاط ذریعتا لبیان الحکم الواقعی. طرف یه جوری معنا کند معوهان که این طرف جور دیگر. خب اما اونی که مشکله این گروه پنجمه، گروه پنجم که اخبار تسلیسه مشکله. شیخ انصاری می‌فرماید قوی ترین دلیل اخباری ها همین اخبار تسلیسه. نمیدونم این خبر را امش دیشب مطالعه فرمودی یا نه، اگر مطالعه کردید حفظید فهمش آسانه. اخبار میگد که عمر ابن حنظله به حضرت عرض میکند امام صادق، هر دو قاضی عرض کنم از هر نظر مساوی هم. حضرت میفرمگد که اول سنائی میگد، میفرمگد عرض کنم خدمتون که تعبیر حضرت را عرض کنم، ینظر الى ما کان من روایتهم انا فی ذالک الذی حکما به، ینظر الى المجمع علی عند اصحابک فیؤخذ به و یترک الشاذ النادر الذی لیس بمشهور فان المجمع علیه لا ریب فی. این بخش اول. بخش اول سنائی شد، یک روایت سا. بخش اول سنائی شد، مجمع علیه را بگیر، شاذ را رد کن. چرا؟ فان المجمع علیه لا ریب فی، شاذ را در کن. این یک. بعدن حضرت خودش یه بیان میکند، یه بیان سلاسیه، انما الامور سلاسه، علامه قدرت، انما الامور سلاسه بجنن رشده و بجنن غیه و امرن مشکلن و رد الالله و رسوله. اینجا سلاسی شد. بجنن رشده مثل نماز ظهر، بجنن غیه مثل ظلم، و امرن مشکلن اینجا یردو الالحکمه و الالله. اینجا سلاسی شد. من سوال میکنم، همه تون جواب بگید، این سومی که در اینجا هست و امرون مشکلون یرد حکمه الالله، معادل کنم در اون سنائی؟ معادل با کدومه؟ با مجمعون علیه مقابله یا با اون شاز؟ حسن این شاز. در واقع سومی اینجا که در کلام حضرت معادل عرض کنم به خدمتتون که یعنی همسان، معادلم گفت خوب همسان، همان عرض کنم الشاذ الذی یرد الشاذ، در واقع با اون همسانه. خب بعد امام صادق با یک مثلثی از لسان امام صادق امام پیغمبر اکرم نقل میکنه. تسلیس اول کلام خود حضرت صادقه، تسلیس دوم کلام رسول اکرم صلی الله علیه و آله. میگه قال رسول الله حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من اخذ بالشبهات وقع فی المحرمات و حلك من حیث لا یعلم. حلال بین مثل آب، حرام بین مثل خمر، و شبهات بین زاره. بعد می‌فرماید که هر کس وارد شبهات شد، عرض کنم ناآگاه وارد محرمات میشه. سوال میکنم سوم اینجا همسان کدومه؟ همسان کدومه؟ یا الله یخچال، همسان کدومه؟ همسان شاز و همسان امر مشکل یرد حکمه الالله. اگر کتاب مبسوط رو نگاه کنی من ردیف کردم، یترک شاز الذی لیس بمشهور، امر مشکل یرد حکمه الالله، و شبهات بین ذلک، من ردیف کردم که روشن بشه. بنابراین اون ثانی در کلام امام صادق با ثالث کلام امام صادق با ثالث کلام رسول خدا حکمشان یکیه. اگر این را تحویل گرفتی نتیجه بگیریم. چطور نتیجه میگیریم؟ میگیم آیا رد شاز واجبه یا نه؟ رد شاز واجبه یا نه؟ واجبه دیگه. فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِي، اون دیگری لَا رَيْبَ فِي بُطْلَانِهِ. رد شاز واجبه، پس امر مشکل هم واجب می شود، شبهات هم واجب می شود. چرا؟ زیرا اینها یه مجموعه هستن، همسان یک دیگرن. تا کنون فکر نمی کنم در رسائل و غیر رسائل اینجور بیان کرده باشن که بیان اخبار اینه. میگد اینجا شازه، در تعبیر امام صادق امرون مشکلونه، در کلام پیغمبر اکرم شبهاتون بین ذلک، این سه تا حکم واحد دارن. حکمشون کدومه؟ اون این است که باید اجتناب کرد. امرون مشکلون یرد الالله. از کنم خدمتون که شازون یترک، شبهاتون بین ذلک نباید امر کرد. بنابراین از اینکه شاز را باید حتما ور کرد، باید حکم امر مشکلان و شبهات را هم حل کرد. روشن شده؟ نمیدونم آقایان شبها وقت دارن کفایه را ببینید، رسائل ببینید که کیفیت استدلال اخبار چنینه، کیفیت اخبار استدلال چنینه. حدیث واحده ها، عمر ابن حنظله حدیث واحده، در کلام اول حضرت سنائیه، در کلام دومش سلاسیه، در کلام پیغمبرم سلاسیه. سنائی اول با سلاسی دوم و سلاسی سوم حکم واحد دارن، و چون رد شاز واجبه، عمل به شاز حرامه، حاکزا امر مشکلم ردش واجبه، شبهاتم ترکش واجبه. تا اینجا ما ادله طرف را، دلیل طرف را بیان کردیم. که رقم جواب میدیم؟ چهار تا ما جواب میدیم. اگر این جواب ها را از هم جدا کنی قهرمانید. الجواب الاول، قاطی نمی کنم، الجواب الاول، اولا این فرمایشش آقای قدرتی، کتاب را جمع کن، عرض کنم عرض من گوش کن، بعدن مطالعه میکنیم. جواب اول، اولا جناب عالی دومی و سومی را با اولی همسان قرار دادی، این غلطه. چرا؟ چون یادتون باشد این گامه که ما حجیت شهرت فتوایی را بحث میکردیم، گفته مجمعون علیه لا ریب فی، شاز شاز لا ریب فی بطلانه، مثل آفتابه، شاز لا ریب فی بطلانه، و حالی که امر مشکل لا ریب فی بطلانه نیست، 50-50، شبهات 50-50. بنابراین دومی و سومی را همسان قرار دادن با شاز، این خلاف انصافه. شاز بگو لا ریب فی بطلانه، و حالی که امر مشکل لاری بفی بطلانه نید، 50 در 50. شبهاتون بین زارک 50 در 50. این اولا. و ثانیاً فرض کردیم همسانه که مانع دارد که تشبیه در مرغوبیت و مطلوبیت باشد. هر سه مرغوب و مطلوبن، ولی اولی مرغوب 100 درصد، مطلوب 100 درصد، دومی و سومی مطلوب 50 درصد. اولی را باید حتما عمل نکرد، ولی در دومی و سومی بهتر از عمل نکنیم، بهتر از وارد نشویم. تشبیه ما من جمیع الجهات نباشد، من بعض الجهات باشه. البته این خلاف سیاقه، ظاهر سیاق این است که 100 درصدن، ولی به خاطر ادله براءت ناچار شدیم بگیم این تشبیه 100 درصد نیست، اولی 100 درصد باطله، یعنی 100 درصد باید ترک کرد، مطلوبه، عرض کنم یعنی ترکش مطلوبه، اما دومی و سومی ترکش 50 در 60 درصده. این جواب دوم. الجواب ثالث، آیا کسی هست بگد؟ الجواب ثالث، آیا خاطرتون است که دیروز گفتم که این کبرا عرض کنم خدمتتون که این کبرا که میگد که بله، نه این کبرا را بخونیم، لفظ کبرا، بله، نه بله، عرض کنم خدمتتون و من کبرا را بخونیم، کبرا را دیر تکرار میکرده ما. این کبرا در کلام حضرت آمده، من اخذ به شبهات وقع اصل محرمات من حیث لا یعلم. دیرو چه گفتیم؟ دیر گفتیم حضرت این کبرا را در دو مورد به کار برده، گاهی در مستحب، گاهی در واجب. کجا مستحب بود؟ دو جا مستحب بود، یکی روایت زهری، روایتی که گفت این حدیثن ترک که حدیثن لم تروه خیرون من اخذ که حدیثن لم تحسه، اونجا این کبرا را به کار برده. با اون گفتم که نقل روایت ضعیف حرام نیست. یکی هم در روایت مسعده بود، صد مسعدت ابن صدقه بود که در نکاح گفت دقت کنی، گفتم شبهه موضوعی است. حضرت این جمله را هم در مستحب به کار برده و هم در واجب به کار برده. واجب را هم گفتم یا عرض کنم خدمت که خلاف کتاب، یا عرض کنم خدمت کن که خلاف کتاب، یا خلاف کتاب دومی، بله بله، خلاف موافق عامه، نه یکی خلاف کتاب بود، دومی هم عرض کنم خدمتون که با فرد قبل از سؤال از امام انسان عمل کنه. بنابراین این کبرا را حضرت دیروز هم در واجب به کار برده، هم اینجا هم که در کلام این پیغمبر اکرم هست، این عرض کنم کبراست، معلوم نیست که صغرایش از قبیل اولیه یا از قبیل دوم. بگه به این چه میگن؟ شک در مصداقه. چون حضرت کبرا را عرض کنم هم در مستحب به کار برده دیروز، هم در واجب به کار برده دیروز، بنابراین این کبرا مصداقش محرز نیست که آیا شبهه بدویه تحریمیه از قبیل اولیه یا از قبیل دومی. دیروز اگر یادتون باشد یکی از جوابها این بود، الهنا تبینه، چند تا جواب گفتیم؟ سه تا خب بشماریم. جواب اولا این دوتا را همسان قرار دادن با شاز صحیح نیست، شاز باطلون 100 درصد، ولی این امر المشکلن شبهاتون باطلون 50 درصد. یک. ثانیاً چه مانع دارد که همسان باشد ولی اون ترک اون واجب باشد ولی ترک این واجب نباشه. البته این خلاف سیاقه ولی به خاطر ادله براءت. سوم، این کبرا که در کلام پیغمبر اکرمه هم در مستحب به کار رفته، حدیث ضعیف، یکی هم نکاح، هم در واجب به کار رفته، خبر مخالف قرآن یا خبری که عرض کردم خدمتتون که یا خبری که با وجود امام انسان عمل کند و سؤال نکنه، بنابراین این کبرا در دو مورد به کار رفته. اینجا نمیدونم مصداقش آیا شبهه تحریم میگه از قبیل اولی یا از قبیل دومی. اینه میگن شک در مصداق، و در شک در مصداق عمل به عام جایز نیست. سوگن به جان همتون، این سه دلیل دلیل پیش دستیه، یعنی برای اینکه دهن طرف را ببندیم خوبه. اما جواب چهارم آنست که من الان میگم. البته این سه تا خوبه ولی دلیل اصولیه، اما دلیل واقعی این است که امروزا شما در زبان فارسی میگید پیشگیری، عرب ها میگن عرض کنم خدمتتون که الوقایه. از مجموع روایات استفاده میشه بعد الان میخونیم. این که حضرات نهی از مشتبهات کرده ان مثل نهی از مکروهاته. چرا نهی از مکروهات کرده ان؟ چون اگر آدم مکروهات ترک کند بهتر میتوند محرمات ترک کنه. اتفاقا روایات میگد اگر کسی مشتبهات ترک کند کان لمستبان له اترک، مشتبهات کسی ترک کند محرمات بهتر ترک میکنه. بنابراین نهی از اینها جنبه بگو نهی از اینها جنبه وقایی دارد، بگو جنبه پیشگیری دارد، در واقع جنبه آمادگی دارد که در بشر آمادگی ایجاد کند که محرمات ترک کنه. چون آدمی که هی مشتبهات بخورد محرمات هم به این زوده میخوره. کلام حضرت میگه این لکل ملکن هما. سابقا آقایان دوران شاه را ندیده، دوران شاه را ما دو دوران دیدیم. تمام شاهان برای خودشون یک قروقی درست میکنن که در آنجا ورود حرامه، در آن قروق بازی میکنند و عرض کنم خدمتون که سرمایش و گرمایششون در آنجا هست، قروقه، کسی حق ندارد وارد بشود. اگر یک بیچاره یک عرض کنم چوپانی گوسفندان که نزدیک قروق بیارد، یه مرتبه این گوسفند جفتک میزند میرود تو قروق، دیگه بهش نمیدن. حضرت میفرمد ان لله همن، همن چون واجبات و محرمات همای اینهاست. اگر کسی مشتبهات را انجام بدهد احتمال دارد یک مرتبه وارد قروق بشود، محرمات هم انجام بدهد. بنابراین از این روایاتی که حضرت مشتبهات را همسایه حما قرار میدهد، میگد مبادا مشتبهات انجام بدهی ناگهان وارد حما میشود، وارد قروق میشود. از این روایات استفاده میشود که نهی اینها جنبه یا حق جنبه آمادگی دارد، جنبه وقایه دارد، جنبه به اصطلاح پیشگیری دارد که این کارها را نکنید که تا قروق نشکنید. من روایات بخونم ببینید ملاحظه بفرمایید. اون کلمه بنده را تکرار کنید همینطور که آیات شأن نزول دارد، روایات هم شأن صدور. ملاحظه بفرمایید. رب النعمان ابن بشیر سمعت رسول الله یقول لکل ملک همن و ان هم الله حلاله و حرامه و المشتبهات بین ذلک کما ان لو رایا رعا الى جانب الهما لم یثبت غنمه ان تقع فی وسطه فدعوا المشتبهات. دو، امیر مؤمنان فرمود حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک، فمن ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمستبان له اترک. آن کس که مشتبهات ترک کند حرام به آسانی ترک میکند. والمعاصیهم الله و من یرت حوله یوشک ان یدخلها. یوشک نه یوشک، یوشک ان یدخلها. سه الذي يتبرع قلت له من الورع من الناس قال الذي يتبرع من محارم الله و یجتنب هؤلاء فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام و هو لا يعرف. بنابراین این روایات همش جنبه تربیتی دارد، همان نهی که از مکروهات به همان لحاظ نهی از مشتبهات. کار حرام نیست، ولی در این حال بهترین است انسان ترک کنه. این جواب از سه جواب قبلی محکمتر و دلچسبتره. تا اینجا ادله اخباری ها را خوندم، هم از قرآن و هم از روایات. فردا ببینیم آقای اخباری با عقلم میخواد استدلال کنه، همان اخباری که عقل را حجت نمیدونه ولی در اینجا با عقل استدلال کرده. اگر بخواهیم این دلیل را فردا همگی بخوانیم، بستگی دارد که کفایه را امشب مطالعه کنید. کفایه را مطالعه کنید، جواب شیخ، جواب آخوند را ببینید. ما فردا همه این دلیل عقل را یک کاسه کنیم، یک جا بحث کنیم انشاءالله تبارک و تعالی.